اما خبر آخرم این که قول امباپه به پرز و طرفداران رئال از خرید من پشیمان نمی‌شوید. روزنامه مارکا در گزارش ادعا کرده پس از عملکرد ضعیف ابتدای فصل کیلیان امباپه در گفتگو با پرز به رئیس رئال مادرید قول داده که درخشش خود را برای این تیم آغاز کند. گفته هیچ کس در رئال از خرید من پشیمان نخواهد شد. من میخوام در اینجا و در سال 2025 جام‌های زیادی رو با رئال ببرم. دقیق ساعت 20 شب 8 تا فردا که رس ساعت 20 در خدمت شما خواهیم بود و انشالله با یک برنامه یک ساعته همراه شما هستیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار شما.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
بودم همیشه تا ببینی، دلم از هر چی جز تو سیر میشه، من اینقدر عاشقت هستم که حتی به عطر پیرهنت احساس دارم، به اونایی که هم اسم تو هستم یه جورایی یه حس خاص دارم، احساس
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
این روزها آنچه در تحولات منطقه به شدت به چشم می آید، حضور پررنگ یمنی ها در مقابل صهیونیست های تا بن دندان مسلح است. یمن این روزها به بزرگترین چالش بر سر راه ماشین جنگی و کودک کشی بی سابقه یک رژیم جنایتکار تبدیل شده است. رسانه های رژیم صهیونیستی در گزارشی گفتند
یمنی ها در تصمیم گیری برای عملیات های خود مستقل عمل می کنند و راه حل توقف حملات یمنی ها در دست ایران نیست.
حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن میگوید که تسلیحات پیشرفته‌ای داریم که به نمایش خواهیم گذاشت.
جنگ تمام عیار با رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا همچنان تشدید خواهد شد. ما به فناوری‌های پیشرفته‌ای در انواع مختلف تسلیحات دست یافته‌ایم و آنها را به زودی آشکار خواهیم کرد. سیاست چشم در برابر چشم را دنبال نمی‌کنیم. یک حمله را با چند حمله پاسخ می‌دهیم.
محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم در مورد این تحولات اخیر گفت تاکتیک های ما مؤثر بوده و این تاکتیک ها از ابتدای عملیات پشتیبانی ما از غزه در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است.
تروریست کسی است که در غزه جنایت میکند و کسی که از او حمایت میکند و هدف عملیات ما متوقف کردن نسل‌کشی در غزه است. رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به مقابله با ما نیست، بنابراین از کسانی که از آنها حمایت میکنند کمک میخواهد. حملات ما پدافند هوایی امریکا را سردرگم کرده و باعث سرنگونی جنگنده این کشور بر اثر آتش خودی شد. ممکن است ضربات دردناکی دریافت کنیم، اما هر اندازه که بسیج نیروهای دشمن برای جنگ با ما افزایش یابد، اطمینان ما به پیروزی بیشتر خواهد شد. عملیات ما مؤثر است و ما محاصره اقتصادی علیه اسرائیل اعمال کردیم و به امنیت آن ضربه زدیم. هر زمان که در معرض حملات قرار میگیریم، قویتر و پیروز از آن بیرون میاییم و وحدت داخلی ما تقویت میشود.
سفیر یمن در تهران میگوید که یمن عرصه اصلی محور مقاومت در مقابله با طرح صهیونیستی و آمریکایی است. ابراهیم محمد البیلمی
اليمن یمن به عنوان عرصه اصلی محور مقاومت که مقابله میکنه با طرح صهیونیستی آمریکایی و ایستاده در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی علیه فرزندان ملت ما در فلسطین و سایر عرصه ها. ما معتقدیم که رژیم صهیونیستی نمیتواند با تاکتیک های یمنی مقابله بکنه، تاکتیک هایی که هدفش تقویت رویکردهای تهاجمی و دفاعی یمن در عرصه موشکی و پهپادی است. ما همچنین باورمان این هست که دشمن صهیونیستی با این ادعاها هدف دیگری داره و تلاش میکنه که غرب رو بیشتر و بیشتر به سمت خودش فرا بخوانه تا سامانه های دفاعی رو تقویت بکنند و تجهیزات و کمک های نظامی بیشتری رو به سوی اون روانه بکنند. رژیم صهیونیستی اکنون میخواد دل اونها رو به رحم بیاره برای حمایت از خودش و این بیانگر این هست که رژیم صهیونیستی قادر نیست به تنهایی از خودش حمایت بکنه و باید پشتیبانی غرب و آمریکا رو جلب بکنه. این رژیم صهیونیستی محاسبات رو داره انجام میده، ولی ما تاکتیک های خودمون رو توسعه دادیم، پیشرفت دادیم و رویکردهای تهاجمی گوناگون رو استفاده می‌کنیم تا رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان متزلزل صهیونیست رو تحت فشار قرار بده تا تجاوز به ملت عزیز فلسطین رو متوقف بکنه.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تقریبا هر یکی دو روز یک بار از یک حمله موفق بی نظیر علیه صهیونیست ها خبر می‌دهد. یحیی سریع گفته است با دو حمله پهپادی، یک مقر نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه اسقلان و همچنین مواضع نظامی صهیونیست ها در یافا یا همان تل‌آویو را هدف قرار دادیم.
بوده است که ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز یاریگر شما خواهد بود و گامهایتان را استوار خواهد ساخت. در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و در کنش به تجاوزگری مستمر علیه برادرانمان در نوار غزه و برای پشتیبانی از مقاومت عزیزان در چارچوب مرحله پنجم عملیات علیه یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن دو عملیات نظامی انجام داد. در عملیات اول اسقلان را هدف قرار داد و با یک پهپاد از نوع یافا این عملیات را انجام داد که عملیات با موفقیت انجام شد. عملیات دیگر نیز، یعنی پهپاد دیگر نیز یافای اشغالی را هدف قرار داد، در آن این پهپاد نیز به هدف خود اصابت کرد. نیروهای مسلح یمن تأکید می کند که به عملیات خود علیه دشمن صهیونیست ادامه خواهد داد و به اجرای عملیات نظامی و هدف قرار دادن همه اهداف دشمن صهیونیست در اراضی اشغالی ادامه خواهد داد. این عملیات در واکنش به تجاوزگری های رژیم صهیونیستی صورت میگیرد و این با متوقف نخواهد شد مگر با توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه. خداوند ما را کافی است که بهترین یاری آور است. زنده باد، آزاد باد و مستقل باد، استوار باد یمن.
یمنی ها علاوه بر تلاش برای پاسخ به تهاجمات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان، یک اقدام دیگر هم انجام دادند. این کشور شجاعانه و واقعا یک تنه در مقابل پرت کردن حواس ها از کشتار کودکان و زنان غزه به دست رژیم صهیونیستی ذیل اخبار سوریه ممانعت کرده است. آنقدر خبرهایی که یمن با موشک‌هایش علیه این رژیم و هدفگیری‌های حیرت انگیز به سمت شهرهای اصلی و نقاط نظامی تل‌آویو، حیفا و دیگر مناطق ایجاد می‌کند، قابل تأمل است که به کل تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای خارج کردن غزه و لبنان از مدار توجه جهانی با شکست روبرو کرده است. آل داوود، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است که آمریکا و صهیونیست‌ها در این میان تمام تلاش خود را کردند.
بازها از غزه و فلسطین و کشتارها و جنایات رژیم صهیونیستی الان به سمت سوریه معطوف شده و البته به سمت سوریه در حال یک ریبرند و یک تغییر زاویه دید نسبت به گروه های تروریستی هستند. رسانه ها در بحث همین ملاقات هایی که آقای جولانی داره و تغییر نامی که از جولانی شد احمد شرق و اینکه کروات هم زد که دیگه خیلی باعث شگفتی شد برای تحلیلگرها در سطح شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها دیروز. خب وقتی در این چند روز البته تصویرش با کت و شلوار و کروات و برخی از صحبت‌هایی که کرده بود منتشر شد، خب خیلی از تحلیلگرها در سطح دنیا و در سطح منطقه شگفت زده شدن که یک فردی که در کمتر از 10 سال حالا 10 میلیون دلار برای اینکه جاش رو پیدا بکنن به عنوان یکی از سرویس‌های خطرناک بوده، امروز تبدیل شده به اینکه یک فرد کروات زده است و یک فرد دیپلمات شده. ببینید رسانه‌ها دقیقاً کارشون همینه، تغییر زاویه دید و حتی تغییر زاویه دوربین میتونن یک تروریست رو تبدیل به یک فرد دیپلمات بکنن.
رسانه‌ها دقیقاً همین کار را می‌کنند، تبدیل یک تروریست به یک دیپلمات. همین چند روز قبل سفر هیئت آمریکایی به سوریه و دیدار با محمد الجولانی باعث شد به یک بار استانداردهای آمریکایی تغییر کند و شخصی که برای دستگیریش جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده بود، از یک تروریست خطرناک به یک فرد با امکان برقراری رابطه دیپلماتیک تبدیل شود، به همین راحتی. و رسانه‌های مربوطه هم خونسردانان را پوشش دادند بدون هیچ گونه دغدغه حقوق بشری.
هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، به دمشق رفت و با حاکمیت جدید در سوریه دیدار کرد.
قرار بود که در پایان سفر باربارا لیف یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشته باشه، یک شاید یکی دو ساعتی هم حتی همه منتظر بودن که این کنفرانس مطبوعاتی انجام بشه. حتی در یک لحظه دقایق در واقع برق سالونی که قرار بود کنفرانس مطبوعاتی در اون برگزار بشه قطع شد. یک در واقع یک سخنگوی آمد و پشت تریبون و گفت که کنفرانس خبری باربارا لیف لغو شده و دلیل اون رو هم نگرانی های امنیتی توصیف کرد.
احزاب اصلی سیاسی آمریکا در این باره مشکلات زیادی پیش آمده است. در مورد سوریه و تحولات منطقه خودشان هم با خودشان درگیر شدند.
از اون طرف وال استریت جورنال گزارش میداد دموکرات ها بسیار شاکی هستند از آقای بایدن، به خاطر که میگویند دولت بایدن در این زمینه بسیار کند عمل کرده است، ابتکار عمل رو داده است به دونالد ترامپ. هنوز آقای ترامپ وارد کاخ سفید نشده است. به نظر میاد اوست که سیاست خارجی رو داره برای دولت جهتش رو حداقل مشخص میکنه. او بود که به فرانسه سفر کرد، با مکرون و زلنسکی دیدار کرد این هفته. او بود که موقعی که حکومت اسد سقوط میکرد در کاخ الیزه داشت با مکرون حرف میزد. او که اول پیغام آنلاینش منتشر شد در مورد آینده سوریه. برای کاخ سفید برای بایدن 48 ساعت طول کشید.
و نکته جالب این که رسانه‌های غربی حالا در خصوص سوریه به موضوع مهمی هم اعتراف کردند.
از اون طرف وال استریت جورنال گزارش میداد دموکرات ها بسیار شاکی هستند از آقای بایدن، به خاطر که میگویند دولت بایدن در این زمینه بسیار کند عمل کرده است، ابتکار عمل رو داده است به دونالد ترامپ. هنوز آقای ترامپ وارد کاخ سفید نشده است. به نظر میاد اوست که سیاست خارجی رو داره برای دولت جهتش رو حداقل مشخص میکنه. او بود که به فرانسه سفر کرد، با مکرون و زلنسکی دیدار کرد این هفته. او بود که موقعی که حکومت اسد سقوط میکرد در کاخ الیزه داشت با مکرون حرف میزد. او دیروز که اول پیغام آنلاینش منتشر شد در مورد آینده سوریه. برای کاخ سفید برای بایدن 48 ساعت طول کشید.
مقاله تلگراف در مورد وقایع اخیر سوریه هم قابل تأمل است.
نیروهای ویژه امریکا در سوریه در یک جلسه توجیهی پیش از سرنگونی اسد برای گروهی از شبه نظامیان تحت حمایت خود موسوم به کماندوهای انقلاب که آموزش نظامی ویژه‌ای توسط ارتشهای انگلیس و امریکا دیده بودند گفتند اینک زمان در اختیار شماست. شمار نیروهای ما از حدود 800 نفر به 3000 مبارز مجهز به سلاح سنگین تحت حمایت امریکا افزایش یافته که هر مبارز ما در حدود $400 امریکا حقوق دریافت می‌کند.
چرا بازی آمریکا این بار اینقدر مستقیم و عیان است؟ پیش از این برای داعش چراغ خاموش عمل می‌کرد و حالا برای تحریر شام دیپلماتیک به صحنه آمده و همه چیز را هم عیان و بی‌شرمانه جلو می‌برد. تروریست‌ها به یک باره به یک صندلی دیپلماتیک آورده شده و کاملاً پاکسازی می‌شوند و جایزه‌ها هم به کل حذف می‌شود. دکتر رحمانی، کارشناس مسائل منطقه.
بحث ایجاد خاورمیانه جدید هست. در صحبت‌های نتانیاهو بوده، قبلاً هم در صحبت‌های خانم رایس بوده که ایده پرداز اصلیش بوده. بعد در صحبت خانم‌های مختلفی که رئیس جمهور بودن یا وزیر امور خارجه بودن در دولت‌های مختلف از جمله انگلستان و خود آمریکا. نکته‌ای که اونجا هست این است که ما باید خاورمیانه رو به کشورهای کوچک و با چاشنی‌های قومی تقسیم کنیم تا بتوانیم در واقع دولت قوی نداشته باشیم. ما با کشورهای ذره‌ای روبرو باشیم که هر موقع بخوایم بتونیم با اعمال فشار به اونها در واقع حرکت اونها رو به سمت خودمون متمایل کنیم. یکی از جاهایی که در واقع در نظر دارن که باید این کار درمش انجام شه سوریه است. حالا به سه قسمت یا بعضی از نقشا به 4 قسمت تقسیم میکنه تا بتونن منطقه رو به کشورهای در واقع کوچیکی که در واقع هیچ مزیت خاصی و استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ندارن تقسیم کنن تا بتونن اون نقشای خودشون رو بسازن.
آمریکا تا به حال به خواسته هایش نرسیده است و در مسیر مقاومت باز هم نخواهد رسید.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
در سایه سار نخل ولایت،
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن. این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد، اما در داخل کسی نباید این کار رو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه.
صلوات الله علیه و آله.
یقینا ملت ایران آماده به کاره. البته معلومه که حضور در هر نقطه‌ای احتیاج به همراهی و موافقت دولت اونجا داره. ما در عراق هم که حضور پیدا کردیم، دولت عراق خودش از ما درخواست کرد. در سوریه هم که حضور پیدا کردیم، دولت سوریه از ما درخواست کرد. ما با درخواست او، با موافقت او توانستیم بریم. درخواست نکنن طبعا راه بسته است، امکان کمک به اونها نخواهد بود، لکن خدای متعال انشاءالله کمک خواهد کرد. و ریشه صهیونیسم و عوامل خبیث غربی در این منطقه برکنده خواهد شد به فضل الهی.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه یک دو صدا. امیدوارم هر جای که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه یک دو صدا. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی،
شاعر، تنظیم‌کننده و کارشناس
مجری رادیو، فاطمه آل عباس،
از
یاب
گویندگی، مجری و
گویندگی
رادیو،
شهاب شهرزاد،
شاعر، ترانه سرا، مجری و کارشناس رادیو،
ساجد قدوسیان،
کارگردان، تهیه کننده و برنامه رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، رادیو ایران.
و ما مجری این فصل مسابقه یک دو صدا، ابوالفضل آقاخانی.
یک دو صدا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا در خدمت شما خوبان باشیم. دوستان عزیز، به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رسیدیم. خب همونجور که میدونید این فصل ویژه